استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. در جریان این برنامه میشنوید که حکومت افغانستان از ایران خواسته تا به خانواده های قربانیان افغان در صانعه هوایی تهران خساره بپردازد. در این رویداد حداقل 13 افغان جانهایشان را از دست داده بودند و رهبران اتحادیه اروپا پس از 5 ماه امروز نخستین جلسه رو در روی خود را برگزار می کنند. این نشست برای بحث در مورد طرح نجات اقتصادی برنامه ریزی شده. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگاه. ما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مصطفی صدیقی پیشکش می کند.
نخست سرخط تازه ترین خبرها. مقام های امنیتی در شمال افغانستان مدعی‌اند که به طالبان تلفات سنگین وارد کردند. افزایش مبتلایان ویروس کرونا در امریکا تنها دیروز بیش از 77,000 نفر و ناسا میگوید نزدیکترین تصاویر از آفتاب را به دست آورده. مشروع خبرها. مقام های امنیتی در شمال افغانستان مدعی‌اند که در 24 ساعت گذشته 78 جنگجوی طالبان به شمول 4 قمندان مهم این گروه در 3 ولایت کشته شدند. قول اردوی 209 شاهین در خبرنامه صبح امروز گفته که در جریان حمله های هوایی و زمینی در مناطق در بلخ، فاریاب و سرپل 32 جنگجوی دیگر زخمی و 3 تنشان هم اسیر گرفته شدند. طالبان هنوز در این مورد و رسانه ها چیز نگفتند. دو طرف جنگ معمولاً ادعا می کنند که بر یک دیگر تلفات وارد کردند. با وصف تلاش های پیوسته برای برقراری صلح در افغانستان، جنگ بین نیروهای افغان و طالبان همچنان ادامه دارد. یک مقام امنیتی کاپیسا از کشته شدن رشاد ملا خلیل، سرگروه افراد مسلح غیر مسئول، با دو تن از امراهانش خبر داده. عبدالشایق شورش، سخنگوی قوماندانی امنیه ولایت کاپیسا، به رادیو آزادی گفت این افراد ناوقت دیروز در منطقه دی بابا علی مربوط به مرکز این ولایت انگام مقاومت در برابر پلیس کشته شدند.
رشاد نام که چندین نیروی امنیتی را به شهادت رسانده بود، در سرقتای مسلحانه دست داشت، چور باجگیری زورگویی میکرد، کشته میشه و دو نفر از همکارانش جمله شد، 3 نفر یا کشته شدین.
بر اساس گزارش ها در ولایت کاپیسا در شمال کابل، بر علاوه مخالفان مسلح حکومت، گروه های جنایتکار غیر مسئول نیز فعالیت دارند و مردم محلی همواره از دست این گروه ها شکایت می کنند. در منطقه و جهان، در ایالات متحده آمریکا بیش از 77,000 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا روز گذشته ثبت شد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، تعداد مرگ و میر در 24 ساعت به حدود 1,000 تن رسید. موارد تازه ابتلا به ویروس کرونا در جنوب و غرب ایالات متحده آمریکا رو به افزایش است. گفته می شود شفاخانه ها در حال پر شدنند و بیم آن می رود که تعداد جان باختگان افزایش یابد. در ایالات متحده در اواسط ماه می به طور اوسط روزانه 22,000 تن به ویروس کرونا مبتلا می شدند و این تعداد تقریبا 3 برابر افزایش یافته. تا اکنون تقریبا 3.6 میلیون تن در ایالات متحده مبتلا شدند و به اساس آمار رسمی بیش از 138,000 تن جان باختند. سوسیال دموکرات های طرفدار اتحادیه اروپا در مقدونیه شمالی تلاش دارند تا مذاکرات پیچیده را برای تقسیم قدرت با سایر احزاب سیاسی این کشور آغاز کنند. آنان در انتخابات پارلمانی 15 جولای با تفاوت اندک پیروز شدند. کمیسیون انتخابات مقدونیه شمالی دیروز گفت اتحادیه سوسیال دموکرات زوران زایف صدر اعظم سابق مقدونیه شمالی از جمله 120 کرسی پارلمان 46 کرسی آن را به دست آورده. اتحادیه سوسیال دموکرات مقدونیه شمالی برای تشکیل حکومت به 61 کرسی دیگر نیاز دارد. حزب راستگرا 44 کرسی را به دست آورده. کارشناسان میگویند زوران زایف تلاش خواهد کرد که به خاطر تشکیل حکومت با احزاب تر تماس شود که از 2.1 میلیون آلبانیایی باشنده این کشور نمایندگی میکنند. اما حزب راستگرای مقدونیه شمالی گفته که از رقابت برای دستیابی به قدرت در آن کشور کنار نرفته. و اداره های فضایی ایالات متحده و اروپا گفتند که نزدیکترین تصاویر از آفتاب را به دست آوردند. اداره ملی هوانوردی و فضای ایالات متحده ناسا این خبر را روز گذشته منتشر کرده. ناسا همچنان گفته که اکنون همه می توانند این تصاویر را ببینند. در ادامه آمده که پروژه مشترک تحقیق در مورد آفتاب در ماه فوریه آغاز شده بود. به اساس تخمین ها آفتاب از زمین بیش از 150 کیلومتر میلیون کیلومتر فاصله دارد.
خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. 1:06 پس از ظهر به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفته است ایران به خانواده های قربانیان افغان در صانعه ابوی تهران خساره بپردازد.
پرداخت بیمه به تمام اونایی که متاثر شدن صورت میگیره. سوم، طبعا جبران خساره باید صورت میگیره و جبران خساره را دولت محترم ایران قبول کرده.
در این رویداد از کشته شدن حداقل 13 افغان گزارش شده بود. نیروهای آمریکایی اخیراً اهداف گروه طالبان را مورد حمله قرار داده. این عملات در اروزگان، قندار و زابل صورت گرفته. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. چرا شمار از جوانان ولایت جوزجان افغانستان را ترک گفته و به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند؟
این تو خطر است، رو خراب است، مجبور نباشه بچی شیرین خدا یک زحمت کشیده، کلان کرده، چطور روان می کنند؟
در مهمترین های منطقه و جهان از برگزاری نخستین جلسه رو در روی رهبران اتحادیه اروپا پس از 5 ماه جزئیات خواهیم داد و در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه نفسه را داریم که در آن در مورد انتشار ویروس کرونا در ولایت بدخشان صحبت خواهیم کرد.
در جریان زمستان گذشته بیماری شبیه کرونا عین علایم در ولسواری واخان جانش بسیاری را گرفت و در اون زمان مشخص نبود چون نه امکانات و ظرفیت در اختیار اداره صحتیابی بدخشان نبود که شناسایی بکنن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. طاهر روشان در بخش تخنیک دهی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همانطور که پیشتر هم گفتم حکومت افغانستان خواهان پرداخت جبران خساره برای خانواده های افغان شده که در سانحه ابوی اخیر در تهران جانهایشان را از دست دادن. در آن رویداد که حدود 6 ماه پیش در تهران رخ داد حداقل 13 افغان کشته شده بودند. محمد انیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در جواب به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفته حکومت ایران در کنار جبران خساره باید به خانواده های قربانیان بیمه هم پرداخت کند. نصرت پارسا جزئیات را از کابل دارد.
محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان روز پنجشنبه در جریان یک نشست خبری در جواب به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت بر اساس تفاهم نامه‌ای که میان 6 کشور به امضا رسیده باید درباره سقوط طیاره اوکراینی در ماه جنوری امسال در تهران تحقیقات صورت گیرد و همچنان ایران به خانواده‌های قربانیان جبران خساره بپردازد. سرپرست وزارت خارجه میگوید افغانستان میخواهد حتی در کنار جبران خساره باید به خانواده های قربانیان بیمه نیز پرداخت شود.
طبعا بیمه باید پرداخت بیمه به تمام اونایی که متاثر شدن صورت میگیره. سوم طبعا جبران خساره باید صورت میگیره و جبران خساره را دولت محترم ایران قبول کرده که انجام میشه.
با گفته اتمر کشورش در همکاری با 5 کشور دیگر در تلاش روشن شدن نتایج بررسی های سانحه سقوط پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین در 8 جنوری در تهران است.
ما میخواییم تاکید بکنم که اول این مسئله متکی به متحدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان و با استفاده از مهارت های خاص دیپلمات های ارشد کشور ما قطعا از نظر ما دور نیست، به زودی بخیر به نتیجه مطلوب میرسد.
آقای اتمر میگوید در 4 ماهی که او سرپرست وزارت خارجه شده حداقل 2 نشست را با 5 کشور دیگر از جمله اوکراین، کانادا، سویدن، فرانسه و ایران برگزار کردند و روی بررسی ها درباره سقوط طیاره اوکراینی در ایران تاکید شده است. پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین در 8 جنوری اندک پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران توسط 2 راکت هدف قرار گرفت و سقوط کرد. همه 176 سرنشینان جان باختند. این سانحه در همان شبی که ایران برای انتقام از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی بر اهداف آمریکایی در عراق حمله راکتی انجام داد اتفاق افتاد. جنرال قاسم سلیمانی از قماندانان سرشناس نیروهای سپاه پاسداران 5 روز پیش از این سانحه هوایی توسط یک طیاره بدون سرنشین آمریکایی در بغداد کشته شده بود. ایران میگوید اشتباه ناشی از تغییر مکان و سمت باتری موشک انداز و سوء ارتباط میان سربازان و افسران بلند رتبه علت هدف قرار گرفتن و سقوط طیاره مسافربری اوکراین در ماه جنوری در این کشور بوده است. ایران نخست گفته بود که این طیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین در نتیجه مشکل فنی سقوط کرده، اما سپس گفت که بنابر خطای انسانی با راکت توسط سپاه پاسداران سقوط داده شد.
طیاره خطوط مسافربری اوکراین در ماه جنوری امسال در تهران هدف حمله راکتی قرار گرفت و سقوط کرد. حمله راکتی از سوی اردو ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان نیروی سپاه پاسداران ایران انجام شده بود. ایران در نخست سقوط این طیاره از سوی اردو این کشور را رد کرد و اما بعدا آن را خطای انسانی خواند. در این رویداد 176 نفر کشته شدند که حداقل 13 تن آنها شهروندان افغانستان بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که گروه طالبان به خشونت ها ادامه می دهد، نیروهای آمریکایی هم اخیراً برخی از اهداف طالبان را مورد حمله قرار دادند. سخنگویان گروه طالبان گفتند بالای مراکز این گروه در اروزگان، قندار و زابل از سوی نیروهای آمریکایی عملیات صورت گرفته و گروه طالبان این عملیات را نقض توافقنامه می‌خوانند که در 29 فوریه میان آمریکا و طالبان در قطر امضا شده بود. باز هم نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
بر اساس گزارش ها نیروهای آمریکایی اهداف طالبان را در ولسوالی شاهجوی زابل و میوند کندهار نشانه گرفتند که تلفات نیز به طالبان وارد شده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب کاربری توییتر خود نوشته است که نیروهای آمریکایی بالای اهداف غیر نظامی در هلمند، غزنی و زابل توسط طیاره های بی پیلوت حملات را انجام دادند که این کار خلاف توافقنامه صلح است و برای امارت اسلامی قابل قبول نیست. ماموریت حمایت قاطع به رهبری آمریکا در افغانستان تا کنون در این باره چیزی نگفته. پیش از این ماموریت حمایت قاطع گفته بود حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان خلاف توافقنامه صلح با طالبان نیست. اگر ادعای طالبان مبنی بر حمله این نیروهای آمریکایی بالای اهداف طالبان درست باشد، این دومین حمله این نیروها بالای طالبان پس از توافقنامه صلح خوانده می شود. دولت افغانستان درباره حمله نظامیان آمریکایی بالای طالبان چیزی نگفته، اما پیش از این همواره طالبان را به افزایش خشونت ها و حمله بالای اهداف نظامی و غیر نظامی متهم کرده است. برخی کارشناسان میگویند این حمله ها بیانگری آن است عملکرد طالبان در کاهش خشونت ها برای آمریکا قناعت بخش نیست. عبدالباقی امین رئیس مرکز استراتژیک قاصد و عضو اتاق تفکر برای آینده افغانستان میگوید:
به کار خدا داشی زر بین افغانی مذاکرات شروع شی تا تو دی افغانان و ترمند مشکلات دی خبرواتر و دی لاری حل شی. که چیر تا دی افغانان و ترمند دی خبرواتر و دی لاری مشکلات حل نشی و دی به سیاسی آینده پاکل توافق خرامن تنشی دی من افغانی مذاکرات و پر نتیجه که حتما به امریکان هم پده جنجال که کلوی او دی افغانستان نواتلی هم که داشی تسوال لندشی.
اما باری عارض از کارشناسان نظامی میگوید حمله های اخیر امریکا برای اهداف طالبان نوعی از فشار است تا طالبان خشونت ها را کاهش دهند.
حکومت افغانستان و امریکایی ها برای پیشبرد مذاکرات به شکل احسنش تقاضا میکنند که همین تشدد کم شود. ما فکر میکنم که هم یک فشار است که برای طالبان وارد میشه تا در مورد کم شدن و یا پیمودن سطح تشدد اقدام کنند.
این در حال است که جنرال مکنز فرماندهی مرکزی امریکا پس از سفر به افغانستان در امریکا گفته است گروه طالبان تا هنوز مطابق توافقی که با امریکا کرده عمل نکرده است. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان نیز گفته است پس از این هر عمل کرده امریکا در افغانستان مطابق به شرایط عملی جزئیات توافقنامه با طالبان خواهد بود.
از عملات نیروهای امریکایی در اروزگان، قندار و زابل بالای اهداف گروه طالبان شنیدین و این عملات در حال صورت گرفته که خشونت ها از سوی گروه طالبان هم در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد. شمایی که صدای ما را همین اکنون از رادیو آزادی میشنوید چی نظر دارید؟ آیا تجدید عملات و افزایش خشونت ها مانع برگزاری گفتگوهای بین افغان ها شده می تواند؟ نظریاتتان را به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیم تان به رادیو آزادی بفرستین. ما آن را در لابلای برنامه های خود نشر می کنیم.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
исходит. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
امان طور که در آغاز برنامه هم گفتم، رهبران اتحادیه اروپا پس از 5 ماه امروز نخستین جلسه رو در روی خود را برگزار می کنند. این نشست برای بحث در مورد طرح نجات اقتصادی در بروکسل پایتخت بلژیم برنامه ریزی شده. در نتیجه همگیری ویروس کرونا به اقتصاد شمار از کشورهای اروپایی سخت آسیب رسیده. ژکفر احمدی به شما بیشتر می گوید.
آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی که امروز 66 ساله شد و 26 همکارش از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بروکسل می آیند، نه برای تجلیل سال روز تولد او، بلکه به خاطر تا ببینند گفتگوهایشان برای تخصیص بودجه 750 میلیارد یورویی نتیجه می دهد یا نه. هرچند احتمال نمی رود اختلاف ها میان اعضای این اتحادیه بر سر جزئیات این تر به زودی حل شود. همگیری ویروس کرونا اتحادیه اروپا را دچار مشکلات اقتصادی تاریخی ساخته. بنابراین مقام های اتحادیه طرحهایی را برای ترتیب بسته تشویقی بزرگ پیشنهاد کردند تا کشورهایشان را از پیامدهای اقتصادی کرونا نجات دهند. اما گروهی از مقام های تعدادی از کشورها به رهبری مارک روته صدر اعظم هلند به گفتهشان در صورت وضع نشدن شرایط سخت مخالف قرار دادن پول در اختیار همسایه های غربیشان هستند. انتظار می رود مذاکرات امروز تا شنبه و یا شاید حتی تا یک شنبه ادامه یابد. اما چهره های محدود اطمینان دارند که پیشرفت صورت گیرد. با وصف زیق بودن جدول زمانی ممکن جلسه دیگر برای بحث در این مورد اواخر همین ماه برگزار شود. پیش از این یک ویدیو کانفرانس برای حل اختلاف ها برگزار شده بود با اشتراک چارلز میچل رئیس شورای اروپایی. او در دعوتنامه هایش به 27 رهبر اتحادیه اروپا برای اشتراک در نشست بروکسل نوشته است دستیابی به موافقتنامه نیازمند کار سخت و اراده سیاسی از جانب همه خواهد بود. حالا زمانش است. معامله مهم است. او افزوده است ما نیاز داریم تا راه‌های حل شدنی پیدا کنیم و برای منفعت بزرگتر شهروندان ما با یک توافق برسیم. اما هنگام ورود رهبران به پایتخت بلژیم خوشبینی زیاد دیدن نمی شود. شماری از آنها وقت‌تر از آغاز جلسه سران در محل حضور یافتند برای بحث‌های خصوصی. دیپلمات‌های اروپایی گفتند هالند همچنان اصرار خواهد ورزید که کشورهای عضو اتحادیه اروپا حق دارند هر گونه قرضگیری مشترک از سوی این اتحادیه برای فراهم آوری وام‌های مالی به اعضایش را ویتو کنند. آنها می‌خواهند هر گونه قرض یا کمک‌های مالی بلاعوض باید با شروط سخت صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که کشورهای به شدت مقروض از جمله اسپانیا و ایتالیا تحت نظارت کمیسیون اروپایی اصلاحات می‌آورند.
تشکر از این که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد این که چرا شمار از جوانان ولایت جوزجان مجبور به ترک خانواده و کشورشان شده و مهاجرت را به پیش میگیرند. اما پیش از آن اینکه مطبوعات جهان در مورد افغانستان به کدام مسائل پرداخته، از سلطان محمد سرور میشنوید.
روزنامه تنیسی تریبیون یک مطلب درباره موفقیت ها و مشکلات تولید کنندگان صنایع دستی و خرده تاجران در افغانستان نشر کرده است. در عنوان این مطلب آمده است که تاجرانی که در ایام زمامداری طالبان سرکوب شده بودند اکنون آنلاین داد و معامله می کنند. نویسنده از زهرا کاظمی یک تولید کننده صنایع دستی در بامیان نامی برد که چگونه توانسته با کمک یک افغان مقیم امریکا تولیدات خود را آنلاین عرضه کند. در یک بخش دیگر این مطلب کمبودی خدمات اینترنت و دسترسی محدود به سیستم بانکی آنلاین مشکلات عمده فرارای تجارت و کاروبار در افغانستان عنوان شده است. از سوی دیگر نشریه ستارز اند استرایپس و مشکلات آن عده قراردادیان خارجی در افغانستان پرداخته که کارهایشان تمام شده ولی هنوز هم در این کشور گیر مانده به سر میبرند. نشریه میگوید شمار از کارگران خارجی در پایگاه بگرام که بزرگترین مرکز نیروهای آمریکایی در افغانستان پنداشته میشود در شرایط مشابه به زندان به سر میبرند. به نوشته ستارز اند استرایپس وظایف این قراردادیان خارجی خاتمه یافته ولی محدودیت‌های جلوگیری از شیوع کرونا مانع رفتن آنها به کشورهایشان شده است. وظایف یک شمار زیادی از این قراردادیان بعد از آن پایان یافت که امریکا به اساس توافقنامه خود با طالبان 5 پایگاه خود در افغانستان را تخلیه کرد. نشریه ستارز اند استرایپس می افزاید که اردوی امریکا هم می پذیرد که شمار از قراردادیان چندین کشور به خاطر محدودیت های کووید 19 نتوانستند از پایگاه بگرام خارج شوند. اما روزنامه برتانوی گاردین نگرانی اخیر بانک جهانی در مورد اقتصاد افغانستان را منعکس ساخته است. بانک جهانی پیش بینی می کند که اقتصاد افغانستان در نتیجه شیوع کرونا بسیار خسارمند خواهد شد، چون از یک سو کشورهای کمک کننده خود با مشکلات روبرو می باشند و از جانب دیگر بی‌باوری در مورد صلح میان حکومت افغانستان و طالبان سبب شده کسی به سرمایه گذاری در این کشور تمایل نشان ندهد. گاردین در ادامه مطلب خود می گوید که انتظار می رود عواید حکومت افغانستان به علت قرنطین و محدودیت ها 30% کاهش یابد. روزنامه از قبل کارشناسان اقتصادی و دیپلماتان می نویسد که کمک های خارجی به افغانستان نیز امکان دارد کاهش یابد، چون بسیاری کشورهای کمک کننده با بحران اقتصادی شیوع کرونا روبرو می باشند.
شنونده رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همچنان بحث 25 دقیقه این هفته نشر می شود. اکنون می شنوید که شمار از جوانان به علت بیکاری و تامین مصارف خانواده هایشان به کشورهای دیگر می روند تا لقمه نان به دست آورند. این جوانان از بیشتر از ولایت جوزجان هستند. نبود کاربار در افغانستان یگانه علت رو آوردن این جوانان به بیرون از کشور شده. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان گزارش دمی مورد تهیه کرده و در آغاز با جوان صحبت کرده که به تازگی رخت سفر بسته است.
مشکل است دیگه، چاره نیست دیگه، چی کنیم؟ نریم، چی چاره داریم؟
تاج محمد نام دارد. او میگوید هنوز مکتب را به پایان نرسانیده است. اما ناگزیر است برای تامین مصارف خانوادهش رخت سفر ببندد. او میگوید به همین تازگی ها با قاچاقبری آشنا شده است که او را به ترکیه میبرد.
مثل ما بسیار جوان است که در ترکیه قاچاقی میره، از جوزجان است، از دیگه ولایات است. ما امروی یک قاچاقبر گپ زدیم تا خود ترکیه را دمونجا کارم پیدا کرده میتن دمونجا در کارم تیر میکنم ما را.
تاج محمد که 17 سال دارد و یگانه فرزند پدر 65 ساله اش است. او از روستای یک باغ شبرغان است. هرچند این جوان یکباغی درباره سختی ها و مشقت های سفر قصه های شنیده است، اما مجبور است برای پول اندوزی پدر و مادرش را تنها بگذارد و بار سفر بربندد. پدر تاج محمد خوب می داند دوری یگانه فرزندش برایش مشکل خواهد بود، اما توان بیچارگی را هم ندارد. پدر تاج محمد می گوید
کار غریبی در اینجا نیست، چطور کنه مجبور است همه سخت در چیش میگیره این امر روان میکنه. میفهمه مردم ای تو خطر است، رو خراب است، مجبور نباشه بچی شیرین خدا یک زحمت کشیده کلون کرده چطور روان میکنه. از روی مجبوریت است که ما روان میکنم، مجبور هستیم که کار غریبی نیست در اینجا.
این در حال است که به تازگی به روز چهارشنبه بانک جهانی در گزارشش به نام استادگی در برابر طوفان گفته است که میزان فقر در افغانستان تا پایان سال 2020 میلادی به 72% خواهد رسید، آماری که تاکنون زیر 60% بوده است. بانک جهانی علت این افزایش را به علت گسترش ویروس کرونا گفته است. مسئولان محلی هم تایید می کنند که هر روز جوانان زیادی برای کاربار به ترکیه، ایران و دیگر کشورها می روند، اما آنان آمار درست و دقیقی در دست ندارند. سید رسول سادات فعال مدنی در جوزجان از این وضعیت نابسامان جوانان و دامنگیر شدن فقر و بیکاری نگران است.
به جای که اینا تحصیل بکنن اینا از وطن فرار میکنن، به شکل از وطن میرن و به طرف کشورهای ترکیه و کشورهای ایران که ما بارها شاهدی هستیم که این جوان ها قربانی میشن. خدا کنه که در وطن عزیز ما افغانستان زمینه کار، زمینه تحصیل بهتر، زمینه فرار هم شدن اشتغال زایی در افغانستان ایجاد شود و بتانه که این جوان ها در داخل افغانستان کار کنند، تحصیل کنند.
حالا که پیامدهای اقتصادی به علت گسترش ویروس کرونا نهادهای جهانی دخیل در امور افغانستان را نگران آینده این کشور ساخته است، دیده شود که حکومت چه گام هایی را برای از میان برداشتن چالش های فقر و بیکاری روی دست خواهد گرفت. اما آنچه آرزوی پدر تاج محمد است این که دیگر گواه دوری فرزندش نباشد و با فراهم شدن زمینه های کاری در کشور تاج محمد دوباره به آغوش خانوادش برگردد.
پیام ها و نظریات شما.
باقر فضل‌زاده هستم از ولسوالی ورس ولایت بامیان. قریاجات ما در اثر جاری شدن سیلاب ها خیلی ها متضرر شده. زمین های زراعتی، علف ها، پیشبنه های آبی کاملا در اثر سیلاب از بین رفته. امیدوارم صدای ما را به گوش مسئولین زیرفت مربوطه برسانید تا در این زمینه توجه صورت بگیرد. با احترام.
بله سلام علیکم، عبدالبشیر هستم از ولسوالی پرچمن از ولایت فرا از خیریه نزدان. با رادیو آزادی ما شکایتی دارم از دست کلونا و مسئولین های دولت. برادر بگرده ما دست طالبا همی تو آواره وطن شدیم، مازیر شدیم به ولسوالی به خیریه ولایت فرا. با ما می کمک میکنونی همی چی دروغ میگی که بیان شماره تذکره خور بدیم یا بریم بیان اسما خو نویسته کنم دم کمک هم میریم میگی بار کافر نوشته نیه از شماره تذکره شما نیه ایچی رقم دولت، ایچی رقم قانون، ایچی رقم باچای، ایچی رقم چیه که به روزی بش چمن داره دزران تو جون کشته میشه. برادر بگم آواره وطن میشه، خونه هاشو خراب میشه، در میگیره طالبا در میده. اما خدا نمیتونه که یک کمک می دولت با ما بکنه. ما چی رقمی دولت بپوشیم بخوره ما چیکار کنیم؟ دولت صدای ما را به گوش مسئولین به گوش رئیس جمهور صد محترم برسانیم دیگه، اینه که با ما زودترین وقت کمک برسانیم. خدا حافظ.
به نام خدا اجمل امید هستم از مزار شریف، یکی از سربازای اردوی ملی که مدت یک سال دست طالبا حضیر بودیم و مدت چهار ماه میشه که از اسارت آزاد شدیم و دولت درباره ما هیچ تصمیمی نگرفته است، نه معاشای ما حواله است، نه نیت خدم همکاری همراه ما کرده. ثقل اردوی دی صداف دی ظفر ارفای وظیفه نیست. ما شما خواهش میکنیم که صدای ما را حتما به گوش کلانا برسانید. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شما هم اگر پیام و یا نظر دارین به شماره های 0784-620 و 0700-2743-61 به تماس شوین. تلفون های پیامگیر رادیو آزادیست، صدای شما ثبت می شه و ما آن را در لابلای برنامه های خود نشر می کنیم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. باز هم مصطفی صدیقی به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.